بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السابع التفصيل بين الأحكام الوضعية يعني نفس الأسباب والشروط والموانع والأحكام التكليفية التابعة لها وبين غيرها من الأحكام الشرعية فيجري في الأول دون الثاني. خب روز چهارشنبه است، درست میگم دیگه؟ درسته؟
بله
عرض کنم محضرتون، من یه نکته ای رو گاهی میبینم، گاهی سوال برام پیش میاد، گاهی ناراحت میشم، هم امروز با شما مطرح کنم و دوستان نظر بدن، یعنی به جای اینکه من خیلی بخوام حرف بزنم دوستان نظر بدن. اون بحث، نمیدونم چجوری بگم، دوزیست بودن بعضی از طلبه ها. حالا نمیدونم کلمه دوزیست هم باز تعبیره
خوبیه
خوب نیست. ببینید، اولا خود لباس پوشیدن، لباس که میگم یعنی تلبس به لباس مقدس روحانیت. خب این به نظر من از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، هم برای خود انسان یک حس نیست و هم در نگاه دیگران آثار فراوانی داره. یک کتابی داره مرحوم آقای هاشمی نژاد در مورد لباس روحانیت، اسمش چیه؟
سینی هاشمی
نژاد. اسم کتاب چیه؟ مناظره دکتر و پیر. کتابی داره ایشون، مناظره دکتر و پیر، در مورد اینکه چرا ما لباسمون متفاوت با عموم مردمه، کی باید لباس پوشید، چجوری باید پوشید، آدابش چیه. بالاخره خب میدونید قدیما که طرف حوزه میومده ثبت نام میکرده، اول یه عمامه میذاشتن سرش، بعد میگفتن برو سر کلاس، یعنی هنوز صرف و نحو نخونده ملبس میشه. گرچه خب امروز اون تفاوت‌های اساسی کرده، خیلی تفاوت داره با قبل. ملاحظات اجتماعی امروز هم باید مورد توجه قرار بگیره. حالا الان آیا مصلحته که آدم هنوز طلبگی رو شروع نکرده لباس بپوشه؟ اینا رو من نمیخوام اصراری بکنم نسبت بهش، اینا رو جای خودش. اما بالاخره طلبه ای که 6 سال درس خونده، 10 سال درس خونده، 8 سال درس خونده، به نظر میرسه دیگه وقتشه. اینم که بعضی از طلبه ها مثلا بگن آقا، حالا اینا رو هی میگم شما حرف بزنید، به حرف بیاد هر جا، که میگن آقا ما هنوز شایسته مثلا پوشیدن لباس نشدیم. من سوال میکنم شایستگی طلبگی شدیم؟ گفتن ما آقا رفت خدمت مرحوم دکتر بهشتی، گفت من میخوام از طلبگی بیام بیرون. گفت چرا؟ گفت من حقیقت هرچی فکر میکنم میبینم نمیتونم این بار سنگین طلبگی رو به دوش بکشم و از عهدش بر بیام. بعد شهید بهشتی اینجور که نقل کردن به این آقا میگه تو مسلمون هستی یا نه؟ آره آقا مسلمون که هستم. بعد بهشون میگه تو بار اسلام رو میتونی پیش بکشی به عنوان یه مسلمان؟ بالاخره مسلمانی هم یه وظائفی داره، گرچه وظائف طلبگی خب یه چیز مضاعفی است، اما آدم بخواد مسلمان درست حسابی باشه که یکی دیگه نگاه میکنه یه نامسلمونی به من مسلمان نگاه میکنه، یه وقت گمراه نشه، خودش کلی وظائفی است. اینا شاید خیلی هاش آیون به نظر میرسه درست نیست. ما باید هم لباس رو بپوشیم، هم توجه کنیم، هم آداب رو مراعات کنیم. بالاخره اینا وظایف سنگینی است که نباید شانه خالی کرد از زیر این عرض کنم. و بعد از این که میپوشیم، حالا امروزه یه مقداری رایجم شده متاسفانه، حالا چه عرض کنم، دارم موضع‌گیری هم میکنم دیگه متاسفانه، حالا بعضی هم ممکنه بالاخره یه ادله ای داشته باشن، حالا امروز بپوشیم، اینجا بپوشیم، اونجا نپوشیم، فردا نپوشیم، این هم خودش یه معضلی است. من گاهی به طلبه ها میگم آقا اگر من روحانی معمم به خاطر اینکه بهم چیز میگن، به خاطر مثلا این شلوغکاری هایی که این اخیر اتفاق افتاد، اگه بنا باشه منم مامه از سرم بردارم، اون دختر دانشجویی که تو دانشگاه با چادر میره خودش چی فکر میکنه؟ میگه آقا این آقا که روحانیه، به خاطر اینکه دو تا متلک بهش نگن لباسشو در میاره، خب منم چادرمو باید بذارم زمین دیگه. مگه به اون دختر محجبه کم متلک میگن؟ اونم داره تعامل میکنه. اگه اون چادرشو بذاره زمین ما خوشمون میاد، میگیم کار خوبی کرد که من به خاطر دو تا متلک که یه جایی میرم. بله یه وقت هست یه شرایط خاصیست که آدم حس میکنه توهین به لباس اتفاق میفته و من با پوشیدنم سبب میشم که این لباس خدایی نکرده، اون حالا یه شرایط ویژه است. اما گاهی آدم میبینه تو قم حالا یه کسی مثلا خانوادش رو برده کنار دریا، بعد تو کنار دریا هزار جور آدم رفت آمد میکنه که اگر کسی لباس بپوشه واقعا احساس میکنه حد که به لباسه. اون نباید بذاره حد که به لباس اتفاق بیفته. اونو من میفهمم. حالا کسی باز اینجا هم نکته ای داره بگه. یا نباید بره تو اون محیط، یا اگر به هر دلیل به خاطر زنش به خاطر بچه‌هاش برده یه جایی تفریحی، بالاخره سعیم کرده یه جایی سالمی باشه، اما بالاخره حس میکنه الان لباس بپوشه این حد که. اون حالا یه وضعیت خاصی است. اما تو شرایط عادی من خودم واقعا نمیپسندم که امروز لباس بپوشیم فردا در بیاریم، این مناسب نیست. خب من بس حرفامو زدم دیگه، شما بگید ببینم چی میگید، تو دلتون چیه، شاید من یاد بگیرم دیگه، بالاخره یه چیزایی بگید که نه حالا میگن دیگه لباس دار داریم بی لباس هم داریم. آره بفرمایید. منافاتی با عرض من نداره. یعنی من الان بقیه دست زن و بچه همو بگیرم ببرم توی پارکی توی خون با لباس میشینم سر سفره، چون اینجا حدک نیست. اتفاقا با لباس بری وقتی بینید تو جمعیت 100 نفر نشستن، 10 تاش روحانی هست، خودش حسنه. ببینید آقای حسنه، میدونی یعنی چی این حسن بودنی که من میگم؟ میدونی یعنی چی؟ ما خدا رحمت کنه انواد شما رو، والدمون یه عمل جراحی داشت تو بیمارستان، عقبی ها نشسته بودم پشت در اتاق عمل، من از پلای بیمارستان رفتم بالا، وارد سالن شدم، دیدم این پرستارها رو سریشون رو کشیدن جلو، یعنی یه مقدار جمع و جور کردم خودشون. بعد رفتم کنار اخوی نشستم، اخوی در رو گوشم گفت این نامردا فکر میکنم فقط شما آخوندا مردید، ما ها مرد نیستیم. یعنی حسن، یعنی وقتی من میرم این یه ذره میکشه جلو، این خوب خوبه دیگه، این بد که نیست که. وقتی 100 نفر تو پارکن 5 تاش ملبسن، بالاخره اثر داره. نمیگم برای همه اثر داره، اثر تام داره، نه، اون اثر جزئی خودشو داره و این درسته، این حرف درستی است. عرض من اینه، اگر یه جایی حس کردید لباس حج که داره میشه، اونجا فرق میکنه. یعنی ما حق نداریم اجازه بدیم دیگران به لباس من و شما حج کنن، این حج که نباید اتفاق بیفته. عرض من اینه، ولی خیلی جا آدم باید بپوشه، مقاومتم بکنه، حرف خودشم بزنه، البته با احترام، با رعایت همه اون اصولی که باید بالاخره توی تبلیغ ما داشته باشیم.
مثلا میگن لباس نباید بپوشی، حالا مثلا زمه تغییر کرده خب، ولی مثلا عرفاً میگن آقا مثلا روحانی لباس باید بپوشه سر کلاس درس مسجد، مثلا جاهایی مثل مهمونی و اینا، خب عرف نمیپسنده
که لباس بپوشه.
آره مثلا بعضی هم نمیپسنده، مثلا من چند جا دیدم آقا این رو نگاه کن، آقا مهمونی اومده با لباس میاد، آقا نمیتونست مثلا لباسش
رو
عوض.
من نمیفهمم این رو، یعنی من از عرفم نمیفهمم، نه خودم نمیفهمم، یعنی اتفاقا به عکسشه. یعنی عموم مردم اگر ببینن یه روحانی تو مسجد میپوشه، سر درس میپوشه، اما وقتی میاد مهمونی نمیپوشه، این رو بد میدونن. من اینجوری میفهمم عموم مردم. حالا ممکنه یه ادعی باشن که حرفشون همین باشه که آقا میفرماین، اما عموم مردم رو واقعا من اتفاقا عکسش رو میفهمم. یعنی انتظارشون از ما اینه که اگر عموم مردم که میگن، ببینید اونایی که لباس رو میفهمن، حالا یه کسی با اصل لباس مشکل داره، یعنی اصلا اصل لباس رو نمیفهمه، اون که شما تو مسجد هم بپوشه همینه، اون که شما سر کلاس هم بپوشه همین، نه اونا رو بذارید کنار. اونی که اصل لباس رو میفهمه و چیز نامناسبی نمیدونه، اما بعد بگه خب حالا اصل لباس خوب، اما اونجا بپوشید اینجا نپوشید، این فکر نمیکنم 5% مردم هم اینجوری باشن. نه همین الان رو عرض میکنم، الان قرن 15 رو عرض میکنم.
نه این بد باشه، آقا هر جایی بعد یه جور باشی. مثلا من دیدم قاضی، دیدم آخونده، ولی مثلا سر کارش میره با کت شلوار،
خب کار بدی میکنه دیگه، کار بدی میکنه دیگه. من همین رو دارم عرض میکنم،
بیرونه با کت شلوار، ولی مسجد میاد لباس میپوشه، سخنرانی میکنه لباس داره، مثلا جایی میاد روزه ای مثلا
مجلس عقدی با لباس، اب نداره. این نظر شما و نظر بعضیا، اما من عرض میکنم این خوب نیست. یعنی اون مردمی که منو به عنوان یک روحانی میشناسن باید منو تو این سلک ببینن. اون اثر وقتی اتفاق میفته، اثر تام و اثر بیشتر، که منو تو این لباس ببینن. این که حالا یه جایی من کچلوار بپوشم بعدم تو عروسی بشینم، هر که من کار میکنه هیچی نگم، از منم کسی انتظار نداشته باشه، بعد من وقتی میخوام برم مسجد مثلا اونجا لباس بپوشم، این به نظرم صورت خوب این. حالا دوستان دیگه هم نکته ای دارن بگن، آقا شما بگید.
نگاه کن معیار چیه، مثلا همین که طرف پای 8 باشه، 9 باشه، 10 باشه، لباس بپوشه، چون لباس پوشیدن یه اقداماتی هم میاد برای اون جماعت، وایس بدن محل رجوع میشی، سوال باید جواب بدی، خب خودت لباس
باریکلا. ببینید مردم از روحانی امروزه به خصوص انتظاراتی دارن، درست شو؟ اما این انتظارات به نظر من در حدی نیست که یک طلبه خوب پای 4 و 5 و 6 نتونه جواب بده. آقایون، مردم از شما انتظار ندارن هر سوالی میکنن شما جواب بدید. من الان تقریبا 25 سال این لباس تنمه، 30 سال طلبم، همین الان که میرم تبلیغ گاهی سوال میپرسن، میگم آقا زنگ باید بزنم قم بپرسم. هیچ به ذره ای هم کسر شأن خودم نمیدونم. 10 تا سوال 5 تاشو جواب میدم، 2 تاشو میگم میرم رساله نگاه میکنم بهتون میگم، 3 تاشو هم ممکنه بگم باید قم زنگ بزنم، باید زنگ بزنم به برخی از افراد جمع‌بندی کنم بهتون بگم. اتفاقا آقا اگه این حرفو زدی مردم میگن اینا بزرگتر دارن، اینا حرف حساب میزنن، اینا هرچی میپرسی حرف من درآوردی نمیزنه. اگه بنا باشه هرچی من میپرسم من جواب بدم. خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو یه وقت تو تلویزیون نمیدونم دیدید یا نه، خبرنگار اومد داشت ماشین سوار میشد ازش سوال کرد، تا یه سوال کرد یه فکری کرد گفت مگه من ضبط صوتم که هر وقت تیکشو میزنی من حرف بزنم؟ باید فکر کنم ضبط صوت هر سوالی ازش میکنی تیکشو میزنی جواب میده. ما آدمیزادیم، ما آدمیزاد یه چیزایی رو بلده، یه چیزایی رو بلد نیست. بلد نیستی بگید بلد نیستم، باید بپرسم، باید پیگیری کنم، هیچ عیب نداره. بله یه کسی لباس بپوشه بعد تو خیابون ساندویچ اینجوری دستش بگیره بره، این آداب رو مراعات نکنه، آداب شرعی، آداب اجتماعی، آداب شأن طلبگی، خب اینا رو که شما الحمدلله دارید مراعات میکنید. سوالاتی هم که میپرسن اونقدی که بلدید بگید بلدم، اونقدی هم که بلد نیستید بگید میپرسم جواب میدم. به نظر من مقداری که عرض کنم یه طلبه خوب در حد پایه 4-5، البته یه مقداری هم باید رحمت کشید، یه مقداری رو احکام باید کار کنید، یه مقدار روایت ببینید. اینا رو دارید همین الان هم که لباس ندارید دارید انجام میدید و باید اگه انجام هم نمیدید کوتاهیه، باید انجام بدید. اگر انجام نمیدید انجام بدید، اگر هم انجام میدید که این مقدار به نظر من خوبه، کفایت میکنه. همین الان گاهی بچم از من سوال میکنه میگم باید زنگ بزنم بپرسم. گاهی بچم میگه تو 30 سال طلبه، میگم خب بله 30 سال طلبه. گاهی مراجع تقلید رو نقل کردن، مراجع تقلید نقل کردن تو حرم ازش سوال کردن گفته باید رسالمو ببینم،
خودش
فیتوار داده. آره رساله خودشو
یادش میره.
آدم آدمی زاده دیگه یادش میره، اشکال نداره، یه چیزایی هم ممکنه ما یادمون بره. اگر ما هر چیزی رو جواب دادیم درست و نادرست اون بی تقواییه. من بگم نمیدونم که بی تقوایی نیست، که باید بپرسم، باید پیگیری کنم. البته آقا دنبال کنید، یعنی طرف سوال کرد شما نمیدونید شماره تلفن تو بده من بهت زنگ میزنم، یا فردا زنگ بزن جوابشو بهت بگم. پیگیری کنید، کار مردم را بیفته ها، یعنی مورد مراجعه که قرار میگیرید کار مردم باید را بیفته، دقت میکنید؟ لذا تو مسائل مختلف اگر مثلا فرض کنید یک کسی اومد مشاوره ازدواج از شما میخواد، شما بلد نیستید بگید من تو این مسئله سررشته ندارم، بنا نیست که ما تو همه چیز نظر بدیم، که اونقدی که بلدیم نظر میدیم هیچ اشکالی هم نداره. ببین من یه چیز بهت بگم، هر کسی که این حرفو میزنه اگه از عمق وجودش میزنه لباس بپوشه، خود این حرف نشانه اینه که
شأنیت داره،
شأنیت رو داره، در حد لباس داره، باید مراعات کنه. مگه اینکه این لغلغه زبان باشه، یعنی بهانه باشه میخواد نپوشه میخواد نپوشه داره این حرفو میزنه. اگه واقعا این حرفو میزنه این حد کافیه، اما باید حواسش باشه، مراعات کنه. این آدم اینجوری لباس بپوشه حتما یه مراعاتهایی رو داره، دقت میکنم به لحاظ معنوی که میگید. حالا یه کسی بگه من حتما باید نمازم قضا نشه تا لباس بپوشم، نه حتما باید مستحبات رو در این حد عمل کنم، نه واجبات رو عمل کنه آدم، محرمات رو ترک کنه، این خط قرمز که هیچ ردخور نداره. مستحبات هم در حدی که آدم میتونه بالاخره.
استاد باید من خودم تجربه‌ای خودم رو لباس هم یه الزامات برای آدم میارد خیلی چیزا باید شد
که مراعات کنه. بله این حس نگاه، منظورم از حس همین بود، یعنی وقتی که آدم لباس میپوشه دیگه هر کاری رو نمیکنه توجه بفهم.
اما من که در میارم این میگم که گفت من دیدم اما من که میذاری یک کم از شیطنت کم رد
درس خونه تلویزی خونه که محل رجوع قرار میگیره.
برای کلا بله همینطوره.
هویت تلویزی با هم لباس است. اگه این لباس بپوشیم شرعی نمازمون رو بگیریم داریم درس میخونیم. این خب کجا میخواد مسمر سمر واقع بشه؟
بالاخره شما تو بیمارستان هم که میرید پزشک و پرستار یه لباس میپوشن، مردم عادی یه لباس دیگه میپوشن دیگه، اینجوری؟ تو هواپیما هم که میری خلبان یه لباس خاص داره دیگه، برای که بشناسنش.
آروم داشته باش هرکس.
یعنی بدونن که آقا باید به این مراجعه کنه. اگر مثلا خادمی که اون کسی که توی یه جایی داره مثلا حتی رستوران داره گارسونی میکنه. بالاخره یه جوریه که میشناسنش، یعنی میگن این آقا رو باید ازش سوال کرد که آقا مثلا این چیز رو داری یا نه. بفرمایید شما.
چرا پیغمبر در زمان خودش وقتی توی جمع میشستن نتونستن مردم ترشن که پیغمبر خودی که شماعتشون لباسشون بیدید که مثل مردم
ترشن؟ ببینید اولا این نکته رو توجه کنید، این سوال سوال درستیه ها، سوال خوبی هم هست. یعنی اون مناظره دکتر و پیر رو که گفتم بخونید، به خاطر اینکه عمده این شبهات رو جواب دادن، عمده این شبهات رو جواب دادن. ببینید اولا فضای ابتداء بعثت پیامبر با فضای الان خیلی تفاوت میکرد. تفاوتش تو چیه؟ ببینید محل مراجعه مردم در زمان پیغمبر به کی بوده؟ به خود پیغمبر بوده. دم و دستگاه عریض و طویلی برای تبلیغات امور دینی مثل الان که دستمون از معصوم کوتاهه، اونم با این جمعیت کثیر وجود نداشته. لذا اگر کسی تو مسجدم میومده پیغمبر رو نمیشناخته، میپرسیده، پیغمبر رو پیدا میکرده، سوالش رو میپرسیده، میرفته. الان وضعیت جوریه که آقا شما تو پارک هم که میری، تو مسجد هم که میری، تو حرم هم که میری، گاهی مردم دنبال یه کسی هستن که سوال شرعیشون رو بپرسن. نیستن؟ هستن دیگه. یعنی مکرر در مکرر منی که لباس دارم طرف میاد از من سوال میکنه، مسئله شرعی میپرسه، مسئله اخلاقی میپرسه، گاهی مشاوره میگیره. هم مردم عادی. اگر من و شما لباسمون مثل لباس مردم شد، این قضیه از دست میره. ضمن این که ما معتقدیم مردم باید مثل ما لباس بپوشن، یعنی لباس صحیح پوشیدن چیه؟ لباسی که تو روایات داره چیه؟ لباسیه که حجم بدن رو نشون میده، لباسیه که حالا چه زن چه مرد فرق نمیکنه. کدوم لباسه؟ عمامه استحباب داره یا نه؟ تحت الحنک استحباب داره یا نه؟ عبا استحباب داره یا نه؟ یعنی در واقع قضیه اگر شخصی مسلمانه میخواد مستحبات پوششش رو مراعات کنه، او نباید لباس شبیه لباس غربیا بپوشه، شبیه لباس نامسلمان ها بپوشه. ما باید خودمونو به این طرف نزدیک بکنیم. یعنی اگه بنا باشه ما از لباس خودمون دست برداریم بریم به سمت این که مردم حالا هرچی میپوشن ما هم همونو بپوشیم، این اصلا خلاف اون دستورات استحبابی دینی است. حالا بعضی هاشم که ممکنه حتی دستورات استحبابی هم نباشه، بیش از این باشه، یعنی حدش بیش از این باشه. لذا به نظر میرسه فوائدی که الان وجود داره، اون فوائد، اون ثمراتی که مردم باید بالاخره به اون ثمرات برسن، اونا به نظرم ما را ملزم میکنه به این که اینها رو مراعات کنیم. علی‌ای حال اینا رو روش فکر کنید. من خیلی تو این جلسه نمیخوام عرض کنم بفرمایید که مثلا حالا یه نگاه خاصی رو فقط منتقل کنم، اما جای فکر داره. اونایی که لباس ندارن به نظرم باید فکر اساسی بکنن برای پوشیدن. اونایی که لباس دارن فکر این باشن که حالا آداب این لباس واقعا چیه، ما چقدر باید این لباس رو اگر بخوایم احترامش رو نگه داریم، اگر بخوایم حد که حرمت نشه کجاها بپوشیم کجاها نپوشیم، اینا رو باید علی الان توجه بشه. به صلوات الله علیه. خیلی بحثمون طول کشید، حالا این ده دقیقه ربعی که وقت داریم. ببینید دوستان، ما یادتون باشه بین مطالبی که دیروز گفتیم رسیدیم به اقوال 11 گانه. 6 تا قول رو تا حالا بیان کردیم. قول هفتم، من اجازه بدید همینجور که عبارت رو میخونم براتون توضیح عرض بکنم که خیلی معطلش نشیم. از سابع التفصیل بین الاحکام الوضعیه، یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع و الاحکام التکلیفیه التابع لها و بین غیرها من الاحکام الشرعیه. اون احکام وضعیه و احکام تکلیفیه که تابع احکام وضعیه است، ایشون میگه فیجری فی الاول، فیجری فی الاول، یعنی تو احکام وضعیه و احکام تکلیفیه که تابع احکام وضعیه است، تو اینا بگیم استصحاب جاری میشه، اما در احکام شرعی دیگر که غیر از احکام وضعیه باشه و غیر از احکام تکلیفیه تابع احکام وضعیه باشه، بگیم اینجا جاری نمیشه. این قول رو دوستان مرحوم فاضل تونی به خودش نسبت داده، صفحه 121 خواهد آمد. خب سوال، حکم وضعی دوستان قبلا هم اشاره کردیم، خود سبب و شرط و مانعه یا نه سببیت سبب، شرطیت شرط، مانعیت مانع حکم وضعی است؟ سببیت سبب حکم وضعی است، شرطیت حکم وضعی است، مانعیت حکم وضعی است. پس چرا میگه التفصیل بین الاحکام الوضعیه؟ یعنی نفس الاسباب، یعنی خود اسباب، نه سببیت سبب. این که ایشون میگه نفس اسباب، مراد این است که مفصل، یعنی اون کسی که قائل به قول هفتم شده، مرادش از احکام وضعی نفس اسبابه، گرچه این اشتباهه، گرچه این خطاست، چون نفس سبب که حکم وضعی نیست، حکم شرعی وضعی نیست. لذا این رو توجه کنه، این یعنی نفس الاسباب، یعنی قصد این آقا اینه، یعنی یقصدو، این آقا از احکام وضعی قصد نفس اسباب و شروط و موانع کرده، گرچه این مسامحه است، خود اسباب و شروط و موانع حکم وضعی نیست. این یک نکته. نکته دوم، احکام تکلیفیه تابع احکام وضعی چیه؟ الاحکام التکلیفیه التابع لها. ببینید آقایون، احکام تکلیفی را خیلی وقتا آقایون تابع احکام وضعی میدونن تو بسیاری از موارد. مثل چی؟ یه حکم وضعی بخوایم مثال بزنیم، مثلا حکم وضعی زوجیت، وقتی عقدی خوانده می شود بین یک خانم و یک آقا، زوجیت تحقق پیدا میکنه. زوجیت که تحقق پیدا کرد، به تبع زوجیت یک وجوب نفقه میاد. وجوب چیه؟
تکلیف.
حکم تکلیفی است. جواز نظر میاد، جواز چیه؟
تکلیف.
حکم تکلیفی است. یعنی بعدش وجوب تمکین میاد، وجوب چیه؟
تکلیف.
حکم تکلیفی است. یعنی خیلی از احکام تکلیفی به تبع این حکم وضعی میاد. تا الان انگشتر مال منه، این انگشتر رو وقتی من فروختم به آقای زید، با این بیعی که اتفاق میفته ملکیت چی میشه برای آقای زید؟ تحقق پیدا میکنه. ملکیت چیه؟ حکم وضعی است. ملکیت حکم وضعی است. ملکیت که اومد، به تبع ملکیت جواز تصرف میاد. جواز تصرف چیه؟ حکم تکلیفی است. جواز بی میاد، جواز هبه میاد، یعنی اون آقا میتونه تصرفات مختلف رو انجام بده. پس ببینید ایشون میگه احکام وضعی به اضافه احکام تکلیفیه ای که تابع احکام وضعی است، اینا همه استصحاب توش جاریه، اما غیر این موارد استصحاب توش جاری نیست. حالا غیر این موارد یعنی چی؟ غیرها من الاحکام شرعیه، مثل بعضی از احکام تکلیفیه که تابع احکام وضعی نیست. مثل چی؟ مثل وجوب صلات. وجوب صلات آقایون حکم تکلیفی است که تابع حکم وضعی نیست. این توضیح قول هفتم. بریم سراغ قول هشتم. قول هشتم از تفصیل بین ما ثبت بل اجماع و غیرهی، یعنی غیر ما ثبت بل اجماع فلا یعتبر و فل اول. بگیم در اون عرض کنم مستصحبی که به اجماع ثابت شده، یعنی یقین سابق ما بر اساس اجماع، اینجا حجت نیست. اما در اونچه که با اجماع ثابت نشده چی؟ اونجا عرض کنم خدمت استصحاب جاری هست، فلا یعتبرون فل اول. این تفصیلم دوستان از غزالیست که صفحه 37 بحثش رو کرد. خب تا اینجا قول هشتم هم تمام شد. قول نهم دوستان قولیست که مرحوم شیخ انصاری خودش پذیرفته. قول نهم مهمه از باب این که مرحوم شیخ انصاری خودش این قول نهم رو پذیرفته و ادله‌ای هم که اقامه میکنه میخواد همین قول رو ثابت کنه. قول نهم از تفصیل بین کون المستصحب مما ثبت به دلیلهی او من الخارج استمرارهو فشک فلغایت رافع له. آقایون این تا اینجا یعنی شک در رافع یا شک در مختزی؟ شک در رافع. یعنی مستصحب ما به دلیل اون مستصحب ثابته یا من الخارج سهالا به دلیله او من الخارج رو براتون توضیح میدم، یعنی استمرارش ثبوت داره. من اگر شک دارم شکم در چیه؟ فلغایت رافع له. پس این میشه، اینو پرانتز بذارید، بذارید شک در رافع. و بین غیرهی، غیر شک در رافع میشه چی؟ میشه شک در مقتضی. فیعتبر فی الاول یعنی تو شک در رافع معتبر است، دون الثانی یعنی در شک در مقتضی معتبر نیست. کما هو ظاهر المعارج. اون کلمه به دلیلهی او من الخارج یعنی چی؟ یه لحظه حواست به من باشه. ببینید یک موردی که مقتضیش موجود است چیه؟ طهارت در مثل وضو. کسی که وضو میگیره طهارت داره. این طهارت اقتضاء استمرار رو بگید داره. این اقتضاء استمرار گاهی با دلیل خود وجوب وضو میاد. مثلا داریم که نمازگزار باید وضو بگیره و المتوضی متطهر للصلاة حتی یحدث حدثاً. اگر خود روایت میگه کسی که وضو گرفت طهارت براش ایجاد میشه برای صلاة تا کی؟ حتی یحدث حدثاً. این حتی یحدث حدثاً یعنی مقتضیش موجوده، موجود است تا کی؟ تا وقتی که حدث حادث بشه، یعنی تا وقتی که رافع بیاد و الا مقتضی موجوده. پس گاهی ثبت به دلیل، گاهی هم نه، ممکنه یه چیزی باشه که دلیل یعنی روایت و نقل از معصوم هیچ دلالتی بر استمرارش نداره، بلکه از خارج ما این رو میدونیم. مثلا فرض کنید اجماع به ما این رو میگه. حالا فرض کنید اگر تو وضو ما دلیلی نداشتیم بر اینکه این وضو طهارتی که ایجاد میکنه عرض کنم مقتضیش موجوده و ما از اجماع به اینجا میرسیدیم، این میشه چی؟ میشه ثبت من الخارج. پس گاهی این ثبوت مقتضی از دلیل شرعی برای ما ثابته. دلیل شرعی که میگم مراد نقل خوده روایت است، نقلی که در روایات ما اومده. گاهی هم نه، از خارج ما میدونیم، مثل اجماع و امثال اینها این رو میدونیم. فرق نمیکنه که ثبت به دلیل هی و من الخارج. مهم این است که استمرارش اگر وجود داشته باشه، شک در رافع باشه، اینجا استصحاب جاری است. اما اگه شک در مقتضی باشه استصحاب جاری نیست. اینم دوستان نظر مرحوم شیخ انصاری و نظر صاحب معارج. بله شک در رافع دیگه، بین غیرهی میشه ثانی، شک در مقتضی. نه 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 نه، اول یعنی شک در رافع، کل اون جایی که مستصحب استمرارش ثابت است، حالا یا به دلیل یا من الخارج. حالا فعلا داریم اقوال رو میکنیم، بعد میرسیم اینا. اینا بعد از اینکه 11 تا رو میگه شروع میکنه یکی یکی واردش میشه. اینا رو میرسیم، بذارید سر جای خودش بگیم. من اگه بخوام اینجا ادله رو بگم که باید همون 100 صفحه بعد رو الان براتون یکی یک توضیح بدم دیگه. قول دهمم دوستان اینه، العاشر هاذ التفسیر، یعنی قول دهم هم همون تفصیله، قول نهمه. فقط فرقش اینه، ما اختصاص شک به وجود الغایه. ما تو قول نهم گفتیم شک در رافع استصحابش بگید حجت، شک در رافع استصحابش حجت. این قول دهم میگه نه، شک در رافع همه جا استصحابش حجت نیست. اگر شکمون در وجود رافع باشه کمکم کنید استصحابش حجته، اما اگر شکمون در رافعیت موجود باشه اونجا استصحابش حجت نیست. یعنی شک در مقتضی استصحابش حجت نیست، شک در رافع هم اگر در رافعیت موجود باشه استصحابش حجت نیست، فقط شک در وجود رافع است که استصحابش حجته. ما اختصاص شک به وجود الغایه کما هو ظاهر من المحقق السبزواری فی ما سیجی او من کر. آخرین نظریه دوستان، الحادی عشر، زیادت و شک فی مصداق الغایه من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهومی. این زیاده نسبت به قول دهم میگه. آقای اون تو قول دهم ما چی گفتیم؟ شک در مقتضی حجت نیست، شک در رافعیت موجود حجت نیست، فقط شک در وجود رافع حجته. قول دهم به این شک در وجود رافع که گفتیم حجته ها یه چیز اضافه کرده، میگه تو شک در رافعیت موجودم که یادتون باشه چند قسم بود؟
چهار
قسم بود، از اون چهار تا هم یکیش حجته. زیادت و شک فی مصداق الغایه من جهت الاشتباه المصداقی دون مفهومی، یعنی کدوم یکی از اون چهار قسم یادتون باشه؟ مصداقا لرافع معلوم المفهوم، نه قسم سومیش، مصداقا لرافع معلوم المفهوم کالرطوبه المردده بین البول والوعدی که صفحه 47 داشتیم. درست شد؟ الشک فی مصداق الغایه من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهومی، یعنی همون قسم سوم صفحه 47. از اون چهار تا قسم چیزو میگم ها، رافعیت موجود رو میگم، مثل شک در رافعیت رطوبت مردد بین بول و وعدی کما هو ظاهر و ما سیجی من المحقق الخانساری. خب ببینید آقا، ما 11 تا قول تمام کردیم، حالا میگه ثم انه لو بنی علی ملاحظه ظواهر کلمات من تعرض لهذه المساله، اگر بنا گذاشته شود بر این که ما ملاحظه کنیم ظواهر کلمات تمام کسانی که متعرض این مسئله استصحاب شدن، فل اصول و الفرو. فل اصول و الفرو یعنی چی؟ یعنی در اصول و فقه، یعنی هم در کتب اصولی کمکم کنید هم در کتب، اگر بخوایم همه اینا رو ملاحظه کنیم و استقصا کنیم، لزادت الاقوال علی العدد المذکور بکثیر، اقوال خیلی بیشتر از این 11 تا میشه. بل یحصل لعالم واحد قولان او ازیت فی المسئله، گاهی یک عالم تو کتابای مختلفش ظاهر کلامش این است که عرض کنم خدمت شما بیش از این یک قول در میاد، حالا یا دو قول یا بیشتر. الا ان صرف الوقت فی هازا مما لا ینبغی، ایشون میگه دیگه بیشتر از این رو من صلاح نمیدونم و مصلحت نیست که بهش بپردازیم، اتلاف عمره، این مقدار کافیه. تازه همین 11 تا هم دوستان بعضیاش ایشون مفصل وارد میشه، بعضیاش هم گذرا ازش رد میشه. ایشون میفرماد ول اقوا هو القول التاسع، هو القول التاسع. فردا دوستان، فردای درسی تقریبا دو صفحه فقط عبارت معارج رو داریم در توضیح این قول نهم، که یه مقداری این قول نهم رو باز کنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.